بسم الله الرحمن الرحیم. هازا معن الشیخ معترفون به ان هازه الحجه و الحجه التي اوردها بعدها من بعدها من الحجج الاغنائیه فی هازا الباب علی ما ذکره فی سایر کتبه، یعنی انها تكون مغنعتا للمسترشدین و ان لم تكن مسکتتا جاهدین. بعد حالا نظر جناب خواجه در ازای اعتراض فاضل شارح در می‌فرماید که اینطور الان شما دارید در ازای یکی یک این کلمات مثلا بدین نحوه مطلب خشخاش می‌گذارید، اینها رو شیخ هم می‌دونه، چون خودشون در مقابل این در امثال این گونه براهین که این کتاب آورده، در امثال این گونه براهین در کتاب‌های دیگر که بنده حالا نمی‌دونم از کجا جناب خواجه اینجا یاد داشتم ندارم، خوب بود که حضرت خواجه اسمی بود پیدا میشه انشالله. از اینها رو شیخ فرمود اغنائیه، منتها دفع دخل فرمود خودش که نه اغنائی مشهور متعارف باب خطابه، چون اغنائیات در منطق و به صورت لفظ مشترک لفظی بر دو معنا اطلاق میشه، یکی بر زنیات بر اغنائیات باب خطابه که مقدماتش زنی باشه دیگه، این امر اغنائیه، مثل همینطور که سر زبان ما هست میگیم این اغنائی استحسانی برهانی نیست، این یه وقت و یه وقت باز هم میگن اغنائی، اما اغنائیات زنیه نه. این هشداری جناب خواجه در این مقام از جهت آگاهی به اصطلاح اغنائیات در موارد کار میرسه خوبه. یه وقتی میفرمان از اغنائیات، یعنی اغنائیات علمی نزنی، حالا برای اینکه زن معنای عام بر علم اطلاق میشه یا نه، اینها اونها دیگه مباحثی نیست اینجا حرفش به میان بیاد. خلاصه در علم انکشاف خوابیده است، شهود و حضور و نور خوابیده است، اون علمی که ما میخواهیم. بله اگه این طور شد علمه، اگر نه که رفوش داره، رفوشش جهله، حالا از چه اسمشو میگذاری برو رو جهات خواطر و عوارض و احوال اسمای گوناگون مراتب برش گذاشتیم. اونی که علم است انکشاف حضور شهود نور و رفع حجاب اطمینان خاطر اینجور چیزا. بعد حالا اغنائیات وقت اغنائیات باب برهانیات، یعنی علمیات، نه باب خطابیات زنیات، اینها اغنائیات هم، اما اغنائیات باب برهانیات یقینیات که با مقدماتش باید یقینی باشه، باید تجربیه، از اقسام یقینیات تجربیات باشه، یقینیات باشه قضایات که حرف حق علم است، اغنائیات علمی. و چرا شیخ فرمود حالا اینها رو اغنائی می‌فرماد برای این که این براهین که اقامه میشه در این براهین قضایایی اخذ شده که برای جاهد منکر اینها بی‌دغدغه نیست، میتونه بگه که لما بما، بر اون یقینیات به اون صورت نیستش که بی وسوسه بی دغدغه بتونه قبول کنه که برای جاهد مسکت باشه، نه. مثلا همین دو تا برهان رو ملاحظه فرمودی که نفس لما کانم، چطور اینا که نفس مثلا موضوع مال که صور عقلیه هست اینا. خب طرف میگوید نخیر، نفس موضوع مال صور عقلیه نیست، اونی که موضوع هست برای صور عقلیه ضربات مغز مثلا، دماغ از کجا اینجوری مثلا. حالا ما اینی دو که طرف میتونه بسبسه کنه در عبارت داریم، اما بخوایم بر کرسیش بنشانیم مینشانیم، حجت اقناعی علمیه. ولو میتونه که منکر بعضی از جاها انگوش بگذار بگه چرا بمله من اینطور. یا در دومی بله مثلا ریدی در برهان دوم آورده بود که لما کان اون اتصال نفس ناطقه به عقل فعال، اینا اتصال نفس ناطقه به عقل فعال که عقل فعال بودومه، من خودش مجرد قبول ندارم که تا این اتصالش به عقل فعال اینا که بود عقل فعال مجرد ماورای طبیعت اینا. برای جاهد منکر جا این حرف اینها پیش میاد، اما حرف حقه، مطلب حقه، و تا برهانی به اون معنای بی دغدغه بشه باز میبینی که مقدماتی رو باید پیمون. هم و شیخ فرمود که اینها اقناعیاته، یعنی اقناعیات علمیه برای اون کسی که مستبصره، منصفه، مستبصره، مبانی دستشه. ولی اینکه منکر میتونه بسپسه و دغدغه بکنه و جناب فاضل شاره اینجاها بخواید این کلمات تک تک رو بگیرید دنبال کنید، بله اینها رو خود شیخ توجه داره، بله جای دنبال کردن حرفان برهان حجت اقناعی بله به حد کفایت برای مستبصره و مفرداتی قضایایی در احکامی در مقدمات قیاس آورده شد که اگه بخواد کسی دنبال کنه میتونه، اما حرف حقه، نتیجه حقه و سرانجام به حق منتهی میشه و مبانی محکمه. هازا ما ان الشیخ معترفون به ان هذه الحجت و الحجت التي اوردها بعدها، اینها همه هستن من الحجج اقناعیه، منتها نه اقناعیه باب زنی خطابی. فی هذا الباب علی ما ذکره فی سایر کتبه، حالا این یعنی رو بلکه از این اقناعیه وقتی خیال نشه که اقناعیه خطابیه، یعنی انها تکون مغنعتن للمسترشدین و ان لم تکون مسکتتن للجاحدین، فان الاغنائیات العلمیه با این غیر. بله اینها چون تقریبا اصطلاحات منطق، منطق عمیق مثل برهان شفا، بله خیلی کار خوبیه چیده همین کتاب، منطق همین کتاب، همین کتاب اشارات، اینها خیلی خوبه. و اون پیروز در بیان اون موضع در دستوندیم که اساس الاختباس رو، جوهر نزید رو، اینها را حالا قوه دارید، قدرت دارید، ورزش فکری کرده اید، حالا عقل میکشه، حالا این کتاب ها هم که خوندم ندارید نگاه کنید برای دیگران بفرمایید، جوهر نزید رو، اساس الاختباس رو، اینها رو خوب چیزهایی هستن، این اقناعیات علمیه و از این لطائفی که تو این کتاب‌های منطقی اصیل، سنگین، وسیع هست که حقایقی به انسان ارائه می‌دهند و لطائفی که در اسناد دارن و تیک پاره‌هایی که آدم پیدا می‌کنه تو گفته‌هایشون. فإن الإقناعيات العلمية تكون هكذا، که هاکزاست یعنی مغنع هست برای مسترشد و مسکت هست و این لمتکون مسکت هستن در جاهد. اینطوریه لا علا ما یستعملو فی الخطابه، چون در خطابه، در خطاب، باب خطابه منطق صناعات خمس، خطابه متعارف اونجا چیه؟ اونجا خطابه زنیاته، بله اون دیگه همچون نیستش که مفید علم بوده باشه. این اقناع خطابی نیست، لا علا ما یستعملو فی الخطابه که زنی باشه خلاصه. فا اینها تطلقو هناکه علا، یعنی در خطابه اقناعیات تطلقو هناکه علا کل ما یفیدو زنم ما صادقن کانه او کاذبا. خیلی حالا برگشتیم به اصل حرف خودمون، چون اقناعیات را التفات فرمودید، اقناعیات علمیه در چه پایه از ایغان هست فهیه یعنی اغنایات، فهیه اغنایات به حاضر اعتبار که گفتیم یشملو تجربیات و ما یجری مجرای تجربیات مما یعد من الیقینیات که در مقدمه در برهان میاریم، که در برهان میگیم باید مقدمات قضایا بوده باشن، بله اولیات باشن دیگه، یقینیات باشن و تجربی چیزها باشن که دیگه دغدغه نباشه در او، کتاب بوده باشه صغرا کبرا مفید علم. خیلی زیادت و تفسیرته. دلیل دیگر، برهان دیگر بر بقای نفس و تجدد نفس، عدم فساد نفس، که این گوهر گرانبهای نفس از عالم ماده نیست، جوهرش روحانی و همیشه در ماورای طبیعت، همیشه الان هم در ماورای طبیعت، و همچنین است که انسان بمیره این بره به ماورای طبیعت، الان هم در ماورای طبیعت، و الان هم هر گونه خودش ساخته همان است، یعنی الان هم قیامت هر کس قیام کرده است، روشنه، معلومه. بله، زیاده تفسیرتن. تأمل ایزن ان القوى القائمة بالابدان یکلها تکرر الافاعیل لا سیما القویه و خصوصا اذا تبعت فعلا فعلا علی الفور و کان الضعیف و فی مثل تلک الحال غیر مشعور به کرائحة ضعیفه اسر القویه. متن بعدی که عبارت تموم میشه، و افعال القوت العاقله که باب حالیه باشه، و افعال القوت العاقله قد تكون كثيرا بخلاف ما وصف. خیلی این برهان، خب این برهان را هم در کتاب ها خوندید، انجمن خوندی شعر تجدید این رو هم آورده که بله اونجا هم داشت در اون چیز کتاب شرح مرحوم علامه ایزاه القواعد دبیران کاتبی، شرح دبیران حکمت العین دبیران کاتبی، بله اینها که گویا از پنج دلیلی است که مرحوم علامه در اون شرح دبیران داره، شرح حکمت العین داره که از قدماست، یکی از اون ادله ای که قدما از پیش داشته بودن، یکی از اون ادله همینه. خب حالا این دلیل میخوایم بگیم که میبینید که قوای بدنی، ان القوى القائمه بالابدان، قوای بدنی همون که در پیشترها داشتیم تو کتاب طبی بحث شده، یعنی قوای حس و حرکت، این دو رو میگن قوای بدنی، که قوای حس و قوای حس و حرکت. قوای بدنی بعضی ها مدرکن قوای حس، که با اون یکی میبینه با اون یکی توهم میکنه، حالا وهم که حسابش جداست، اینها مثلا بله میکشه لمس میکنه، اینها احساسات حسی، و با بعضی قوا که حرکت اینها داره، قوای حس و حرکت، بله که مثلا پیشتر به عرض رسوندیم که میبینید که بعضی از اعضا چقدر اعصابشون قویه، که آدم احتیاج داره دیگه، همه روی حکمت بالغه الهیه، روی احتیاج هر موجودی پیاده شده. مثلا این پلک چشم چقدر اعصابش قویه، این اندازه که این پلک چشم حرکت میکنه دم به دم، این باید خیلی قوی بوده باشه که خسته نشه. آدم اگه به اندازه او بخواد دستش رو تکون بده میگه دست با میسته، یا از او قوی تر چانه، ولی چقدر چون اعصابش قویه، اون رو این همه حرف میزنه ماشاءالله، ولی چی جور و چطور. ولی حالا باز اینا که اهل بحث و علم و معارف و مثلا حقایق و بعد اینها، بعد اون دنیا زده ها رو مثلا میبینی که اونها چقدر، اون آقا گفتش که اهل دنیا کافران مطلقن، دائما در جغجغ و در وقوقن، از صبح تا شوم در جغجغ و در وقوق و چی جور. ولی اینا چانه چقدر قویه که ولی با نمیسته، مثلا اعصاب زبان چقدر قویه، اعصاب چانه چقدر قویه، ولی مثلا قوه محرکه در پا چقدر قویه و در دست نه، خب اون پایه نیست، اون نحوه وامیسته. ولی اینها این قوای حس و قوای بدن که یه مقدار کار کردن، میبینی که خسته میشن، تکرر افعال موجب کلالشون میشه. اما قوه عاقله به عکسه، وقتی که کار کرده، زحمت کشیده و کارهای جزئی رو و کارهای سبک رو انجام نمیده، کارهای سنگین رو عاقله انجام میده، که میگه این که این کار سنگین که انجام شده اونها دیگه خودش روشن هست. بله که میبینید پیشترها اشاره کردم کتابهای درسی حوزه ها و مدارس و بله اینها همه کتابهای درسی کتابهای سنگین رو گرفتن، که وقتی کتاب سنگین حل شده، درست شده و حل شد، دیگه کتابهای سبک به تبع حل هست، حل میشه اینطوری. حالا این به فرا گرفتن، به کارهای سنگین کردن بر کارهای دیگر مسلط‌تر میشه، بهتر انجام میده. اما قوای حسیه نخیر، کار سنگین رو بله یک بارگی بهش تحمیل کنی، بعد اصلا میبینی که تخدیر شده، سوس شده و نمیتونه کار انجام بده. بله میبینی دست مثلا ناگهانی یه بار سنگینی برداشت، بله میبینی از احساس میمونه، یا جهات دیگر چشم خورده به یه نور سنگینی، بعد میبینی که نور ضعیف اینها رو نمیتونه ادراک کنه، چشمم سیاه شده، سرم دور میگیره. اینها قوای بدنی خسته میشن، میمانن، از کارهای دیگر ولو کوچکتر عاجزن. اما قوه عاقله میبینی نخه به انجام کارهای سنگینتر برای کار سبکتر اینها ولی بهتر رو براه میشه، ولی اونها رو که حل کرده اینها به طریق اولا و اینها مسلط‌تر میشه. اگر اون آقا از سنف اینها بود، اگر اون هم جسمانی بود، باید که به احکام اینها بوده باشه. آدیگه قوای جسمانی اینطورن و میبینیم نیست، به خلاف اوست، پس موجودی هم هست به خلافشون. این خلاصه حرفی که داریم. حالا زیادت و تبصیرت این که حجت ثانی هست، تأمل ایزن ان القوه القائمت بالابدان، از کردیم قوای حس و حرکت، یکلوها خسته میکند این قوا را، از پای در میاره، تکرر الافائیل، افائیل همچه با موسیقی منتجمو اینا پشت هم بخواد کارها بعد پیش بیاد، میبینی که وامیسته. لاسی جمل قویه که صفت افائیل باشه، یعنی الافائیل القویه، اگه کارها سنگین بوده باشه که بله سخت بدوه، مثلا این تو یا صدای سنگینی به گوشش بخوره و بار سنگینی ناگهان به دست بگیره و از این جور چیزها، یا بوی شدیدی مثلا به شام مشرسیده، میبینی که بوی ضعیف رو نمیتونه ادراک کنه و از این جور. حالا این قویه و خصوصا از طبعت فعلا فعلا، حالا ما این اتبعت را آقا زمیر رو میزنیم به قوای قائمه، به ضرب من التکلف میشود به افائیل هم زد، ما حالا ما میزنیم به قوای به خصوص این قوا اگر اتبعت فعلا فعلا، هی پی در پی فعلی روی فعل برای این قوا بیاد، پی در پی فعلی برای این قوا روشون بیاد، هی پشت هم ببینه، هی پشت هم بشنو بینها، بعد میبینی من خسته شدم، من دیگه چشمم تیره شده، گوشم خسته شده، بعد دیگه چونم ایستازه مثلا اینجوری ها نمیتونه که کار کنه. علالفور پیه هم بله علل فور پی در پی بیاد افعال بر قوا پیاده بشه اینطوره. و میدانید که و کان از ضعیف و فی مثل تلکل حال غیر مشعور به، که دیگه به همون یک کلمه واحده است، غیر مشعور به است خود ضعیف. و در این حال که افعال قوی و اینها بر قوای بدنی متتابعا آمده پیاده شده، میدونی که در اون حال ضعیف غیر مشعور بهه، اصلا توجه به او، شعور به او، توجه به اون ضعیف پیدا نمی کنه. اون قوی که بر قوی میبینی که ضعیف را سبب میشه که ضعیف را ادراک نمی کنه. و چه بسا که مثلا دست ما در لمس میگیم که اون ملموس میبایستی حرارتش و برودتش تقریبا همسنگ با حرارت بدن بوده باشه تا احساس کنه. مثلا دست خیلی تب داره، داغ دستش، بعد میدن توی آب بلند بفرمی یه مقداری هم گرمتر، بله دست میگذاره نخه احساس نمی کنه. و دیگری دستش خیلی سرده، بله بله دست میذاره توی این آب بلند، یه آخش هم میگه که بله داره گرم میشه، اینها اون احساس میکنه، این احساس نمیکنه. مثلا و کان از ضعیف و فی مثل تلکل حال غیر مشعور به کر رائحت ضعیفه اسرل قویه، اینطور پیه پشت سره بعد از قویه، کر رائحت ضعیفه اسرل قویه دنبال قویه. اسر یا اثر فرق نداره، به حسب لغت هر دو یکیه. اینجا حالا اثر میخونیم همون اثر است، اثر به اثر او رفته یعنی در پی او رفت، یا به اثر او رفت یعنی در پی او رفت، فرق نداره. حالا ما میگیم این شی اثر اونه، نمود اونه، نمودار اونه، اینطوری. اما اثر و اثر هر دو یعنی در پی کسی، دنبال کسی، چیزی رفتن. اینها یقال و خرشت و فی اثر فلانه به کسر الهمزه ای فی اثره، یک معناست. و حاضری حجتون ثانیه و تقریرها ان تکرر الافائیل و خصوصا الافائیل القویه الشاقه یکل دو قبل بدنیه، اون تکرر یکل دو قبل بدنیه به اصلها همه قبای بدنی رو. و یشهد بذلک تجربه و القیاس، اما تجربه فظاهرتون که معلوم، و اما القیاس فلان تلک الافائیل لا تستر عن قباها الا مع انفعال لموضوعات تلک القبا. حالا موضوعات، بله میدونید که این افائیل لا تستر عن قباها الا ما انفعال لموضوعات تلک القوا، همچنین است که این افائیل از این قوا صادر بشه که قوا، موضوع قوا منفعل نشه. موضوع قوا خستگی میپذیره، خسته میشه، اثری در موضوع قوا میگذاره تا این فعل از او صادر بشه. منتها در باره موضوعات تلک القوا پیشتر در اون نمط سومین ها که راجع روح بخاری صحبت کردیم و عرض رسوندیم که این قوا، اونجا که راجع به تشریح چیز قوا بود، قوه باسر سامعه، اینها گفتیم که به روح بخاری حاملشونه و هر یکی در هر عضوی از اعضای بدن قرار گرفتن، روح بخاری در اونجا قرار گرفته. مثلا در عدسه چشم، مردمک چشم، اون روح بخاری که بسر قوه بینایی به روح بخاری تعلق گرفت، روح بخاری حاملشه. پس این محل یعنی ما انفعال موضوعات در قوا، این موضوعات اولا به بذات چی هست؟ موضوعات این قوا اولا به بذات اون روح بخاری، روح بخاری موضوع این قوا هستن. ثم چون این روح بخاری در مثلا این قسمت زبان مفروشه، اون قسمت گوش مفروشه، بله اون قسمت چشم مفروشه، اینها حالا به تبع اونها البته این مواضع هم خسته میشوند، اما اینی که اینجا میفرماد من انفعالن لموضوعات تلک القوا، یعنی روح بخاری. اولا به بذات روح بخاریه که روح بخاری محل و موضوع این قواست. و میدونید که روح بخاری جسمه، جسم لطیفه، و به فرمایش آقایان که حضرات آقا تو کتاب های مشیا فلسفه اینها میفرمایند که ما در عالم اجسام جسمی لطیفتر از روح بخاری نداریم. الطف اجسامه جسم روح بخاری، صفوت عناصر اربعه است، صفوت که اون اخلاط اربعه اینا فعل انفعال شده، اون روح بخاری پخته، روح بخاری هوای خام نیست، اون روح بخاری معجونه، مرکبه، از این چهار عنصر هضم شده است، تلطیف شده است، اساری شده است، صافه، حامل قواست، خیلی لطیفه که باید حامل قوه بصر بوده باشه، خودش معجونه، مرکبه. اینی که معجون است و مرکبه، صافی شده است، پاک است، تمیزه، که حامل این قوا هست. و جسمی لطیفتر از اون نیست، جسمی لطیفتر از اون که مثلا از اجسام بدن بیاییم از جسم های درشت و زبر و کثیف و سخین و اینها به همینجا پله پله بیاییم، اونهایی که به اعصاب خیلی نزدیکن، لطیفترن، که عصب با آن تعلق گرفته، و هاکذا پله پله میایید میرسید تا به روح بخاری که محل قواست و میبایستی خیلی نزدیک باشن به قوا تا محل قوا باشن. اینطوری. و دیگه از او که دردیم، از روح بخاری که دردیم، دیگه جسمی با اون لطافت نداریم، دیگه میرسیم به بله میرسیم به نفس ناطقه. و روح بخاری در بدن حی است، روح بخاری حی است، یعنی آلت نفسه. و اون فرموش شیخ رو از شفا نمت سوم نقل کردیم، فرمود که متیه اولای نفسه، متیه یعنی شطور راهوار، شطور سواری، ولی این متیه اولای نفسه، اولین متیه و مرکبی را که نفس داره روح بخاریه، که قوا را، قوای خودش را نفس بر روی او می نشاند در اماکن مخصوص و به وسیله او تعلق می گیره به بدن. و حامل خون، همین روح بخاری حامل خون هست، و غذا را که می خواد نفس به وسیله خون به بدن برسانه، باید به وسیله خون به این روح بخاری برسانه، که این روح بخاری سرایان داره در تمام خون، تمام بدن، که بدن گرمه، بدن نرمه، بدن را ملایم نگه می‌داره تا غذا بهش برسه، او در تحت تدبیرش داشته باشه، اعتدالش حفظ کنه و هاکذا. این موضوعی که می‌فرماد اینجا یعنی روح بخاری. که تأثر الحواس علی محسوسات فی المدرکه و که تحرک الاعضا این ده تحرک غیرها فی المحرکه و هاکذا. خب و میدونید که حالا وقتی اینها الا ما انفعال لموضوعات تلک القواست، میدونید ول انفعال لا یکونو الا ان قاهرین که یقهر طبیعت المنفعل را، الا چطور انفعال پیدا میکنه، و یمنعه یعنی منفعل را یمنعه عن المقاومت، که نمیگذاره برابری کنه تا منفعل بشه. اگه برابری کنه منفعل نمیشه که، اگه برابری بکنه منفعل نمیشه. مثل مشتی بیارید بر روی سنگ سخت، بر یه صخره سما، اسم، بله خیلی سفت، چون سفته، تخت سنگی که سفت باشه او رو میگن سما، اسم، حجر اسم، صخره سما، سفته، تره، مثل این که این جولی هم از کسط سفتی سختی سنگ مشت بدنی بهش، این که متأثر نمیشه، دست متأثر میشه، بله دست مشت متأثر میشه، حالا پشت بزرش بدنی باید متأثر میشه، بله. فیوهنه ولفعلو و این کانه ولفعلو و این کانه مختص طبیعت القوه. این بعد دفع دخل مقدر که آقا شما این همه جاها فرمودید که اگر قبا مطابق فعلشون مطابق شیل مطابق طبعش فعل از اون صادر بشه، اون مطابق خواهششه، مطابق میلشه، خوشش میاد. و بعد هم این فرماشات داری مثل آب است که به سوی نشید میدود مثلا، ولی این جنگ و دعوا نداره، اما بخوای او رو جلوش بگیری به سوی فراز بره چطوره؟ خب چه به دل بخواهشونه، مثل تعقل قبه عاقله است، بحجت داره، لذت داره، و پس چرا باید که منفعل بشه، خسته بشه؟ اینا این سوال اشکال. جواب والفعلو و این کانه مقتضا طبیعت القوه، بله به حسب قوه، قوه باسره، بله مقتضا طبیعتشه، قوه باسره مقتضا طبیعتش اینه که ببینه و خوشش میاد از دیدن، از تماشا کردن، بله او قوه باسره خوشش میاد، گوش خوشش میاد از شنیدن، البته از آواز خوش، بله خوشش میاد که بشنود، اون ببینه. این درست، قوه درست، اما تنها قوه نی، قوه در محلی قرار دارد، اون محل که قوه نی، اون محل مؤلفه از عناصر و از چیز اونها میشکنن، و این قوه به لحاظ محل، وقتی محل خسته شد میگه بله من خودم خوشم میاد، اما ابزار و وسایل کار اینها اجازه نمیدن و خسته میشه به اینجاست. و الفعل و امکان مختزا طبیعت القوه، لکنه لا یکون مختزا طبیعت تبای عناصر التی یتعلف موضوعات و تلک القوا انها، که اون روح بخاری از اونها اونها چطور خود روح بخاری خسته میشه و محل روح بخاری خسته میشه، فیکون تلک تبای مخصولتا علیها مقاومتا لتلک قوافی افعاله ها، بله پس باید اینجا طرف مقاومت دو چیز را آورد، طرف مقاومت یکی موضوع یکی قوه. قوه میگه خیلی خوبه برای دیدن خوشم میاد، این ایشون طرف نیست، یکی دیگر هم هست موضوع. موضوع میگه من خسته شدم، پس شما اعتراضتون به یک طرفه که قوه که خوشش میاد، میگم بله طرف مقاومت دو چیزه، یکی قوه یکی محل قوه، موضوع قوه، و ما حرفمون سر موضوع قوه است. خلاصه و معرفی افعال و تنازع و تقابل یختزل البحن فیه ما جمیعا و رو به ما یبلغ الکلال و الوهن، بله اینطور هست، حدن که یعجزو انده قوه ان فعله ها، اصلا بعد میبینی که دیگه گوشش طوری ضربه خورده که دیگه نمیشنوه، چشمش طوری ضربه خورده که دیگه نمیبینه، یعنی از همین مبصر، از این مبصری که میبینه چشمش شکسته شد، چشم باز کرده به آفتاب زلال، بله گوش گشوده به سوی صدای خیلی سنگین سهمگین اینطور. او یبتلو کل این، او یبتلو کل این که تضعفو بعد مشاهدت نور شدید عن الابصار، چه تضعفو چه بسا که او تعما اصلا. خب و حال این که و افعال القوت العاقله قد تکون کثیرن به خلاف ما بوسف کثیرن، حالا یه وقتی بله ممکنه که این آقا سنش بالا آمده، چطور اینها قوه عاقلهش هم روی جهاتی اون جنبه بروز و ظهور فعلش تعقلش هم در این موطن ضعیف باشه، ولیکن همچنیست که هر انسانی که پیر شده اینطور بوده باشه، بلکه میبینیم کثیراً به خلاف ما بوسه. حاضی القضیه یه صغر القیاس و کبراهو ما مر و تقدیر روان یقال العاقله قد لا یکلوها کستت الافائیل کافیه، همین قد لا یکلوها کافیه، یه موردی پیدا کردیم که نقص شده کافیه، پس انسان میشه که تا اون ارزل الامور برسه بله دارای عقل این حرفا اینا باشه و تعقل قوی داشته باشه. و کل و حالی و این شغلا و کل قوت بدنیت فدائما یکد دو کشتت الافائیل کبرا فالعاقله لیست به بدنیه والعاقله تو به امکان تعقلها مع انفعال ما لکنها لا تضعفوا ولا تکلوا بالانفعال. حالا عاقلا ما انفعال ما، این الفاظ رو دیگر آقا ما در کتب مشاب بارها به عرض رسوندیم که میدونیم عاقله با انفعال ما راه نداره، این میپذیره، قضا گرفته، رشد کرده، جهش علمی تو این کتاب ها اساتید ما زبانهاشون اینا میفرمایی مثل جهش علمی، مرحوم آقای علامه طباطبایی رضوان الله علیه جهش علمی، اینها اینم لفظ نیست و اینم دنبال کنی بگید آقا جهش مال عالم جسم جسمانیه، جهش کرده جسته در عالم مجرد جهش راه نده، لفظ نیست، لفظ این که از ضعف داره میاد به سوی قوه میگیم جهش علمی، ولی جهش هم راه نداره، لفظ دیگر هم نداریم، نه اتحاد میخوره نه فنا میخوره نه بله، لفظ نیست. انفعال وقف نمیده، انفعال مربوط به عالم جسم و جسمانیات اینهاست، انفعال در عالم بساید جواهر بسیطه، نه اعراض بساید رو میدونیم دیگه چند معناست اینها، بل جواهر بسیطه در اونها انفعال راه نداره. یعنی این کنه تعقل و منفعال ما، لکنها لا تزعفو بلا تکلو بالانفعال. چرا؟ لبساطت جوهره ها، و نگه جوهرش بسیطه، مرکب از عناصر نیست تا انفعال شد بیاد، اون جوهری که مرکب از عناصره اونجا انفعال شد میاد، این بسیطه، جوهر بسیط انفعال معنا نداره و فساد معنا نداره و خلو بهان تقابل مذکور به خلاف البدنیه و انما قال قد تكون كثيرا به خلاف ما بوصف ما روشنه ولم يقل دائما لان العاقل اذا كان تعقلها بمعاونت من الفكره التي هي قوه بدنيه فقط تضعف عن تعقل. یه میگه سرم داغ شده، بعد میبینی هم که داغم شده، بعد نشسته 4 تا 5 تا مطالعه پشتم مطالعه کرد اینا، بله، و واقعش میبینی که دست به سرش داغ شده، دیگری از نگاهش میکنه، بله میبینی که اینقدر چشما سرخ شده، اثر زده بیرون و چشما چرا سرخ شده، چرا پیشانیت اینطور، اینا میگه بله چند تا درس داشتن اینها داشته مطالعه میکردم خسته شدم و از این حرفا اینها اینجوری ها، که اگر چنانچه خسته میشه تعقل به لحاظ تفکر که داره حروف چینی میکنه، ابزار کار را که همون دستگاه گیرنده مغز هست، داره ابزار داشت حروف چینی میکرد، هی حرکت، هی بیا، هی برو، هی این روح بخاری رو در حرکات در کار بودن، به خصوص انسان بیچاره که همواره متفکر هست، ایجاب میکنه که عاقل از کار بمونه، به این معنا ابزار کارش بمونه، بیلو کلنگش دیگه جواب کرده، استراحت میخواد. و انما قال قد تكون كثيرا به خلاف ما بصف ولم يقل دائما. بعد اینها این فکر علمی و غیر از اون یه ترجمه های الفاظ و عباراتی از زبان خارج آقایان دکارت اینها تو کتاب ها هست، اون فکر را با این فکر جدا کنیم. یعنی مثلا اونجا از کتاب ها میخوانید که انسان هیچ وقت از اندیشه خالی نیست، از فکر خالی نیست، این را همین آقایان که تو همین کتاب ها دارن. حالا من نمیخوام بگم که دکارت مثلا کیه و چی اینها، بزرگش نخوانند اهل خرد که نام بزرگان پزشکی برد، اون جهت حرف ندارم، اما همین است که الان ادله ای الان داریم میخونی، یکی از ادله است که داریم میخونی که انسان همیشه شاعر به ذات خودشه و هیچ وقت خودش فراموش نمی کنه. و میایم توی کتاب های اهل عرفان اینها میفرمان که مظهر اسم شریفه یا من لا تخذو سنتون بلا نومون است، هیچ وقت پینگی به خواب اینها او را فرا نمیگیره، غفلت او را فرا نمیگیره، همون برهان تجربی که در ابتدای نمط سوم اینها داشتیم، این معنا را که انسان همیشه شاعر خودشه، ذاکر به خودشه، دکارت و اینها تعبیر کردن که انسان هیچ وقت از فکر، از اندیشه خالی نی. بلی کسی بگوید که خب من خوابیدم که فکر و اندیشه ندارم، این فکری که سرکار عالی میفرمایی یعنی صغرا و کبرا تشکیل دادن و مقدمات و نتیجه گرفتن، این اونها نمیخوان این رو بگن، اونها میخوان این حرفی رو بزنن که الان ما داریم از این ادله قام میکنیم که نفس ناطقه جوهر بسیطه و همیشه آگاه و شاعر به خودشه، این اندیشه علم به ذات را، علم حضوری را از این معنا هیچ وقت غافل نی. اینها یه وقتی اشتراک لفظی مزاحم نشه. خیلی و این نما قال قد تکونو کشیدن به خلاف ما باشه فلم یقل دائما لأن العاقله اذا کان تعقلها به معاونت من الفکرت التي هي قوت بدنیه فقط تضعفان تعقل لا لذاتها ولكن لضعف معاونها والحاصل ان تکرر الافعال یوهن القوة البدنیه او یبتلها بله یبتلها دائما ولا یوهن العقلیت دائما بل ربما یقویها و یشهزها بله خب هم تشدیدم میکنه میبینی کار عقلی نه اینکه کار عقلی تعقل نه اینکه قوه عاقله رو تضعیف نمیکنه بلکه تقویت میکنه و تشدیدم میکنه تشدید یعنی تیز کردن او رو بله خیلی نازکیاب نازکبین ظریفکار قرار میده اینطوری تشدیدش میکنه بعد میبینی نازکبین ظریفکار اینطوری میشه و یشهزها خب حالا اینجا چی نتیجه بگیریم؟ پس عاقله بدنیه نیست اینجا دیگه خواجه لازم نبود که نتیجه بیاره شما حالا وقتی بفرمایید که قوای بدنیه اونطور وهن و ونج و سستی به اینها بهش دست میده و قوه عقلیه اینطور نیست دائما فل عاقله لیست به بدنیت نتیجه نیبارد باشه بله خب فضلا عن الابطال و اعتراض الفاضل الشاره بله خیلی خوب حالا دو کلمه از فاضل الشاره هم چون دیگه اینقدر نیست اعتراضیشون بله و اعتراض الفاضل الشاره حرف فاضل الشاره اینه که این قوای جسمانی لامسه و باصره و اینها این قوای جسمانیه یکی از این قوای جسمانیه هم هست عاقله و به حسب نوع با اینها مخالف بوده باشه شما می فرمایید که پنج حسی هست قید از پنج حس هست اون حس ها چو زر این ها چو مثل مثلا بله ما میگیم شیش حس هست و این شیش حس بله قوه بدنی قوه عاقله هم در اداد این هاست منطور نوعا با اونها مخالفه خب میبینید الان مثلا قوه باصره خیلی ضعیفه و قوه لامسه به اون قد مثلا به اون صورت به اون حدت نی قوه مثلا قبا اینا با هم یه تفاوت دارن در میان اینها قوه عاقله که بدنی هست جسمانی هست او اصلا نوعا با اینها تفاوت داره بله چون نوعا با هم میبینی که خیلی از چوب ها انواع چوب بله یه چوب مثلا میبینی و با دیگر چوبها تفاوت داره دوامش بیشتره بله که با میخ هم میجنگه بله اینجور چیزها هستن اینم همینطوره اینی که شما میفرمایید او تعقل میکنه یعنی فکر کارش رو که انجام میده قوی تر میشه گاهی تیزتر میشه بله این اختصار طبیعتش چون یه قوه بدنی متسلب اینطوریه این یه خود سوهان بخوره چطور بشه اینها تیزتر و شریفتر میشه کارش اینا این چه دلیل میشه که این بوده باشه قوه عاقله برای عالم طبیعت این بسر نوع با اونا مخالفه احکامش با اونا تفاوت داره این یکی و اعتراض الفاضل الشاره به تجویز کون العاقله مخالفتن لسایر القوا به نوع ما کون الجمیع بدنیه همه بوده باشن بدنیه عاقله هم به اونها هست بدن جمعی یعنی از اون پنجتا و عاقله همه این وقت شرکتشون همه باشن بدنی و هینه ازین که حالا همه شدن بدنی لا یبعد اختصاص البس بالکلال سامعه خسته بشه دون البس بله که عاقله کلال بهش دست نده ساقتون اعتراض فاضل شاره ساقت است چرا؟ لأن القیاس المذکور یعباه و شما اون قیاس قیاس برای چی بود؟ سغرا که سغرا بود کبر خانم چی بود؟ و کل قوت بدنیه کل قوت بدنیه فدائما یکل دوها کستت الافایی سرکرالی بفهمید این کبرا غلطه و کل قوت بدنیه فدائما یکل دوها کستت الافایی این کبرا راسته درسته یا غلطه شما میتونید بفرمایید که کل قوت بدنیه فدائما یکلوها کسد الافائید؟ نه خیر، کجا قوه بدنیه کسد الافائید یکلوها بلقد یقویها؟ اینطور پس برگردیم به این به نمط شیشم که فرمودید جسم و جسمانیات اینها متناهی تأثیر و تأثیرن، از یاد رفته اینجا این کار کنه اونجا چی کار میکنه؟ اینها قوه بدنیه رو کثرت افاعیل ضعیف میکنه. این کبرا رو اینجا قبول نکنی، باید دوباره برگردی به نمط شیشم از اول مباحثه کنی. لأن القیاس المذکور یعباه، این یه فرمایششون، چون دو کلمه فرمایش داشتن، یک کلمه و کلمه دیگر. و اما قولو الخیال یدرک البقت بعد تخیل الجبال فاذن الحکم بان الضعیف غیر و مشعور به اصل القوی لیسه به کلیه. خیلی بعد اشکال دیگر آقای فاضل شارع اینه که گفت شما گفتید که قوای جسمانی وقتی کارهای جسمانی سنگین رو انجام دادن، از انجام کارهای ضعیف باز میمونن و اون ضعیف از غیر مشهور به شعور به او پیدا نمی کنن و چه بسا که شکست بخورن و قوه فاسد بشه. ضعیف نه، بلکه گفتی حتی فاسد هم ممکنه بشه. بعد میگه نه خیر، کجا؟ من جواب لفظ جمع بعد تخیل، البته اینها رو به مبنای مشاء تو ذهنتون نباشه که نه خیر بنا شده قوه خیال تجربه برزخی داشته باشه، نه، این رو حساب مبنای مشاء که خود شیخ درست بعد برگشت که گفت قوه خیال هم مجرده، اما بنابرای مبنای رائج مشاء قوه خیال هم جسمانیه. خب حالا فاضل شارع میگه شما که قوه خیال رو جسمانی میدانی، حالا که جسمانی هست این قوه خیال تخیل میکند جبال را، کوها، جبال، سهند و سبلان و کوه الوند و کوه دماوند و کوه مالیا و جبال، اینا همه رو ادراک میکنه و میبینه الان یکی یکی اینها رو پیش خود ساندا. بعد از اینها میاد بقه، این پشه رو هم ادراک کرده، کوه دماوند رو ادراک کرده به این بزرگی و پشه رو ادراک کرده به این کوچکی. و شما گفتید که اگر قوه جسمانی فعل بزرگی را انجام بده، از ادراک کوچیک اینها باز میمونه که غیر مشهور کجا؟ من الان کوه دماوند ادراک کردم، عکسشم خوب میکشم، بعد پشه رو هم میکشم به خوبی و بالش و پرش و خرطومش و دومش و همه چی اینا کجا؟ که فعل قوی بله بیاد مزاحم ضعیف بشه، که ضعیف استل قوی مشهور به نبوده باشه. اینم یه اشکالشون. و اما قوله الخیال یدرک البقت بعد تخیل الجبال فان بلغا چی آقا؟ بس قرار شید؟ بله این کاتب پاس که شیرین کاری کنه، خوشمزگی کنه. بله گفت اون پشه هست، اون شیر بوده باشه. یدرک البقت بعد تخیل الجبال فاذن الحکم به ان ضعیف غیر مشعور به اصل القوی بله ویسه به کلی. این اشکالیشون جواب حاجه، جواب اما. و اما قوله، و اما قوله الخیال یدرک البقت فلیسه به شیء جواب، لأنهم لا یعنون به قوت المحسوس کبره ولا به ضعفه صغره، بل یعنون بهما شدت تأثیره فی الخاصه و ضعفه. بله فرمایشی خیلی شیرین. بله اینه که میگه آقا شما به همین ظواهر الفاظ بزرگی و کوچکی اینها، این فرمایشاتی که اینها دارن که قوای جسمانی از فعل سنگین، یعنی از اون شدت تأثیر فعل سنگین، فعل سنگین باشه، شدت تأثیر داشته باشه. آقای عزیز ممکنه که انسان در ادراک پشه از جهت حدتش، کوچکیش، نازکیش، نمی جهات دیگرش، ذهن میخواد اون رو بگیر و رو ادراک کنه، ذهن خود میکنه به طوری که کوه رو بخواد ادراک کنه این زحمت براش نبوده باشه. باید ملاک ادراک موارد را، ببینیم نحوه تأثیر محسوس به اون چیه. حرف بزرگی و کوچکی نیست، اون تأثیر محسوس ملاکه که فلفل رو نبین که ریزه، بشکنش ببین که تیزه. خیلی ممکنه ریز باشه، کوچک باشه، اما در ادراک برای مدرک یک اثر خیلی قوی بگذاره که بعد از اون نتونه که ادراکی. در اینجا چه بسا که بوده باشه حکم به عکس که طرف ادراک کوی دماوند بکنه، خیلی ادراکش باشه، آسان. اون نازکیابی نیست که خیال در زحمت بیفته اما بعد پشه ادراک کنه، اما بخواد پشه رو موریانه رو ادراک کنه، روی کوچیکیش، نازکیش، لطافتش، جهاتش اینا تا تخیل کنه بگیره او را خورد میشه. بعد بخواد که از کوی درخت ادراک کنه یا به قول کتاب شما فیلی ادراک کنه، مثلا آجیزش رو نتونه. این او نکته اینه، مطلب اینه، نه صرف بزرگی کوچیکی حج. فلیسه بشه این لأنه هم لا یعنونه به قوت المحسوس کبره ولا به ذاته صغره، بل یعنونه به ما از این بزرگی کوچیکی حرف که زدن شدت تأثیرهی فلحاسه. حالا شدت تأثیر چه برسو که از نهایه پشه بیشتر بوده باشه و ضعفهی.